أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم این است که اگر به فقیر خواستن بیشتر از مقدار مؤونه سال بهش بدن اشکالی نداره، منتها دفعتن واحده. ما مثال میزنیم، مثلا مؤونه فقیر تا یک سال 10 میلیونه، زکاتی که میخوام بهش بدن یک مرتبه میتونن 20 میلیون بدن، 50 میلیون بدن، برای سنتین، برای سنوات یک بار اشکالی نداره. لازم نیست اکتفا بکنیم به مقدار مؤونه سنت واحده و بگیم مثلا یا آقا تا یک سالش 10 میلیونه و ما همین تو 10 میلیون رو به تعبیر امروزی ها پر بکنیم یا شارژش بکنیم، مثلا کارتش رو شارژ بکنیم. میگن دفعتن واحده میشه که یه مرتبه بهش بدیم. خب این مثالی که دارن میزنن فقط فقیر تنها نیست، کاسب هم اگر کسبش کمتر از درآمد سالشه کاسبه، ولی کن تا 7 میلیون مثلا تا یک سال کسب میکنه، 3 میلیون کم داره. لازم نیست ما 3 میلیون فقط تأمین بکنیم برای او، میتونیم یه مرتبه 30 میلیون بهش بدیم از زکات. و همچنین کسی که داره از ضیعه استفاده میکنه، بلاخره یه زمین حاصل خیزی داره، منتها این زمین تا 7 میلیونشو برای یک سال پر میکنه، 3 میلیون تا یک سال کم داره، ولی که ما میتونیم دفعتن واحده چند برابرم بهش بدیم، به جز 3 میلیون یه مرتبه 10 میلیون بدیم، 20 میلیون بدیم. آره یه مقدار سرمون فقط نقل قول داریم میکنیم. چشم، من موافق فرمایش شما هستم و تشکرم میکنم. در شبت که یا مثلا مورد سوم کسیش که در شبت تاجره، اما تاجر هم باز تجارتش ضعیف هست و ربح تجارتش کمتر از مؤونه سالشه. همه اینا رو میگیم لا یلزم الاقتصار علا تتمت، بلکه میتوانیم بیشتر از مقدار تتمه، حتی میتوانیم یا جوز جعله و غنیان مقدر بهش بریم که اصلا غنی بشه دیگه، اسفر در بید. ولیکن احتیاط مستحب اینه که اقتصار بکند بر تتمه احتیاج او الى سنت واحده، یه احتیاط مستحبه و الا میتوانیم بیشتر بدیم. آخر بحث میگن نه، از این مورد یه چیز رو باید استثناء بکنیم و اون این است که اگر دفعتن واحدن نیست بلکه تدریجن داره زکات رو پرداخت میکنه، این آقای فقیر مثلا 7 میلیونش رو داره، حالا یا ثروت داره، ضیعه داره، تجار هرچی، 3 میلیون هم کم داره، ما از زکات اومدیم 3 مرتبه 3 تا 1 میلیون بهش دادیم، دفعه سوم پر شد، احتیاجش تأمین شد تا یک سال، بار چهارم رو دیگه نمیشه عطا بکنیم، ولو مقدار کمتر، ولو یه ریال بخوام بدیم بودم پنج تومن نمیشه دیگه. اینو دیگه میگن جایز نیست. پس فرق کرد بین این که دفعتا واحدا میخوایم زکات رو بدیم، یه مرتبه 50 میلیون بهش میدیم، یا این که در طی دفعات میدهیم. این طی دفعات نکتش همینه که وقتی به غنا رسید دیگه نمیشه، بیشتر نمیشه ولو مقدار قلیل. این فرمایش سعیه تو مسئله دو هست. ما سه تا مطلب در فرمایش سعیه داریم. مطلب اول همون اصل مطلب هست که گفتیم احتیاج فقیر معیارش احتیاج الی سنت واحده است، نه معیارش یومه که بگیم امروز مثلا نیاز داره، نه ممکنه پول امروز داره، نه معیار شهره که بگیم تا یک ماه، اونم معیار نیست. معیار یک ساله، اگر تو کمتر از یک سال دارد این فقیر محسوب میشه. به تعبیر عامیانه خودمون نباید تنگ نظر باشیم. اما دلیل شارع هم اینه که میگه زکات هر سال یک بار داده میشه، پس همون وقت که میخوام بیت المال رو خالی بکنن و بدن به مستحقین، اونا رو جمع میکنن. حالا یکیست که همین الان فقیره تا یک سالشو بهش میده، یه نفری که تا 2 ماه ثروت داره تو خونه داره، خب 10 ماهشو بهش میده. یکی ایستا 6 ماهشو داره، 6 ماه بقیه رو میده. یکی تا 10 ماه داره 2 ماه میده. برای چی این کار رو میکنن؟ برای اینکه وقتی زکات داده شد دیگه زکاتی تو بیت المال نیست و مسلمان ها باید تا سال آینده تو رفاه باشن، محتاج نشن. رو این جهت پر میکنیم مایحتاج رو الی سنت واحده. دلیلم خیلی داشتیم. ما هم روایت از ائمه معصومین علیه السلام داشتیم، هم امام صادق علیه السلام جدشون نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. حالا من یکی دوتا روایت دیگه بخونم، اما بعضی روایت هم داشتیم مبهم بود، عدد سنه توش نبود. اینا توجه داشته باشید. تو این موارد مجتهد وقتی مراجعه میکنه به روایت ها حمل مطلق بر مقید میکنه، لذا یه وقت کسی نخواد ایراد بگیره به روایات مبهمه و بگید که مشخص نیست. اونا مبهمه، حملش بین بر مقید میگیم تا سنه دیگه. این دقیق گفته شده سنه، خیلی هم هست احادیثش. مثلا یه روایت داریم روایت 7 باب 8 از همون ابواب مستحقین للزکات، صفحه 160 جلد 6. دلالت روایت واضحه، اما راوی سند یه راوی جدید هست، علی ابن اسماعیل دقشی. این علی ابن اسماعیل ما 5 یا 6 تا رجال داریم، بعضشون خوبن بعضشون معلوم نیست کارشون. علی ابن اسماعیل دقشی مرحوم نهاوندی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنقیح المقالشون او رو امامی میدونن، اما مجهول الهویه است که آیا راوی موثق است یا نیست. روایت از این جهت سندش ضعیف میشه، اما دلالتش خوبه و به قرینه روایات دیگری که داریم عمل میکنیم به این روایت، نه اینکه بگم چون رو از ضعیفش کنار میذاری. نه یه وقت روایت تنها روایت سند ماست، بله بهش عمل نمی کنیم. وقتی روایت دیگه داریم نه دیگه فل جمله روایت همه صحیح میشه، یعنی قابل عمل هست، نه اینکه این روایت، نه این روایت رو دارم عرض میکنم نمیتونیم به سندش اکتفا کنیم.
یه روایتی شخص
ضعیفه
اما
طریق صحیحه، نمیشه دیگه، طریق همون راویه دیگه.
مثلا یه احمدی هست اما راویه
اون که اصحاب اجماعه، پس طریق یه ضعیف نیست. اونجا اینه که اصحاب اجماع که حالا معمولا میگن 18 نفرن، اصحاب امام پنجم تا امام هشتم نهم 18 نفرن که قدر یقینشون هم 6 تا یا هستن. یعنی اصحاب اجماع اگر از یه شخص مجهول الهویه ای روایت رو نقل بکنن، اینه. بعد اومد شعبیه مثل همینجا علی ابن اسماعیل دخش، وقتی که از این نقل میکنن بعد این دارد از امام نقل میکنه. حالا اینجا نیست، اینجا الان اصحاب اجماع نیست این طرفش. اگه بود وقت میگفتیم روایت مصححه هست و ابتداعا صحیح نیست اما مصححه هست به خاطر نقل اصحاب اجماع. آیا اصحاب اجماع اعتماد داشتن به این علی ابن اسماعیل یا اعتماد داشتن به این روایت علی ابن اسماعیل؟ این دو جوره. ما طول جار باید این بحثا رو بکنیم. ظاهرا این بحث نشده، ولی تو که در ذهنم هست بحثای خیلی مفیدی رو ما باید طول جار بکنیم. اگه گفتیم که مثلا حماد ابن عیسی، مثال میزنم، حماد ابن عیسی اومده از علی ابن اسماعیل نقل کرده، اگه گفتیم این دلیل بر اینه که این علی ابن اسماعیل نزد آقای حماد آدم موثقی بوده، نتیجه میگیریم که در ده ها روایت دیگه که علی ابن اسماعیل نقل کرده همه رو مانگوم صحیح یا مصحح، ولو قبلش اصحاب اجماع نباشه. چرا؟ چون میگن این آقا که از اصحاب اجماعه اعتماد داشت به این شخص، من نمیشناسمش علی ابن اسماعیل، اما حماد میشناخته، دلیلم هم این روایته، این روایت نقل. آیا اینو بگیم یا نه یه چیز دیگه بگیم؟ بگیم حماد ابن عیسی این روایت رو بهش اعتماد داشته، یعنی یه قرائنی بوده که میدونست این روایت صحیحه، نقل کرده از حالا یه آدمی که برای ما مجهول الهویه است، به طوری که اگر هم ما سوال میکردیم علی ابن اسماعیل نزد تو موثق یا نه، میگه نه من نمیشناسمش، اما این روایت رو میدونم صحیحه، یه قرائن دیگه توشه. قرائن حالا خیلی چیزا ممکنه بخوام مثال بزنم، غلط است اما برای تقریب به ذهن میگم. تو مثلا آیه حماد مشابه این روایت رو خودش 5 تا 10 تا دیگه هم سراغ داره. خب با تجربه روایت که تو ذهنش بوده این روایت رو داره از علی ابن اسماعیل نقل میکرد، اینا درست دارد میگه، ولی آدم دروغگوی هم باشه اما این روایت رو درست دارد میگه چون من روایت دیگه سراغ دارم. گاهی اینه. یا مثلا علی ابن اسماعیل تو جلسه ای که بوده 5 تا دیگه هم نشسته بودن تو محضر امام و این نمیتونه دروغ بگه، اونا هم نشستن دارن تایید میکنن، میگن آره ما هم بودیم. حالا روایت از اون 5 تا دیگه نقل نمیکنه، از این علی ابن اسماعیل داره دعوا. پس اگر حماد اعتماد کرده، اعتماد به روایت خاص، در همین یه دونه روایت کردی علی نقل شده داره اعتماد میکنه، نه اینکه کل راوی رو بخواد بگه روایتش ولو در جاهای دیگه قابل اعتماد. کدوم یکی از این دوه؟ قدر متیقنش دومی است. یعنی وقتی میگیم روایت مصححه هست، یعنی این روایت مصححه هست، اما بعضی هستن، بعضی بزرگان مثل آیت الله عظما مظاهری دام ظله، ایشون اعتقادشون اینه که اگه مثلا اصحاب اجماع اعتماد کردن به یه شخص، اون شخص که موثق میشه، زندگی نامش برای ما مجهول، برای اون معلوم بوده و اون آدم درستش میدونسته. بنابراین اگه 10 تا روایت از این شخص مجهول نقل شد، تمامش میشه مصححه ولو قبلش اصحاب اجماع نباشه. دیگه این کار رو ببینیم، اصلا یه راهی باز شد برای شناخت رجال، چون ما دستشو به سر اسلام نداریم، باید یه راهی پیدا کنیم. دیگه اون زمان اگه بودیم اینا رو موثق میدرسیم نمیدرسیم. زندگی نامه خب خیلی سخته. اصلا یکی از کارهایی دیگه که آقایون میکنن کامل الزیارات، میدید کامل الزیارات رو میگن، هر چی روایت، اگه 1000 تا روایت تو این کتاب هست، سنداش تمام موثقه. چرا؟ ابن قولوی خودش رضوان الله تعالی خود ایشون فرمودن، فرمودن من فقط روایت صحیح تو این کتاب آوردم. خب ما یک نیست راویه مجهول داریم تو رجال، اما تا ما راجع میکنیم به کامل الزیارات میدیم تو این روایت این سند اومده. این یکی از راهیه که شخص رجالی میگه این 100 راوی تمام موثقه، زندگی نامش هم نمیدونه، اما اعتماد میکنه به ابن قولوه یا تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، اونم باز هم میدونه نارز چیز که تو رجال بشه حرف زده میشه دیگه. حالا ما بسته رجال نمیخوایم الان تو فقه بکنیم، اما لابلای بحثامون خوبه گاهی اشاره بکنیم یا شما سوالی بزنید تو میرسه بفرمایید. علایان این روایت روایتیست که سند مجهوله، ولی کن به مفاد این روایت ما 7-8 روایت دیگه داریم، بعضی که خونیم یکی دو تشالا میخونیم. سأل تو ابل حسن امام هفتم علیه السلام ان سائل و عندهو قوت و یومه، در حد یه روزشو داره، ان یحل له ان یسأل، اصلا حلالش برد درخواست کمک بکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، یا اینکه خودش سوال نمیکنه، ما میخوام بهش بریم در خودش به زکاتو بدیم، آیا جایزه یا نه؟ او ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل، خودش سوال نکرده، ما بخوام بهش یحل له ان یقبل. ببینید دو حالته، یکی اعطاء، یکی اخذ، که دیروز هم عرض کردم این دو حالته. یا سوال میکنیم از دهنده که اون غنی است میخواد زکات رو بدهد، سوال از اینه وظیفه او چیه، آیا میتواند بدهد زکات رو یا نه. دو سوال دایی از گیرنده است، آخذ، اون اومده درخواست میکنه، خب باید وظیفشو بدونه، در حد یه روز داره، آیا میتونه بره درخواست بکنه یا نه. هر دوش به یه نتیجه میرسه، اما وظیفه دو نفر رو داریم، گیرنده و دهنده. امام علیه السلام چه فرمودن؟ قال یأخذ و عنده قوت شهر، این گفت یه روز، از حرف فرمودن قوت یک شهرشو داره، بازم میتونه بگیره، چه مقدار؟ ما یکفیه لسنتهی، یعنی قوت شهرشو داره تا 11 ماه دیگه شو میتونه بگیره من از زکات. چرا؟ لأنها لأن الزکات انما هی من سنت الی سنت، اینم تعلیله، چون زکات دیگه یه سال که داده میشه میره تا سال آینده، خب باید همه افراد جامعه دیگه غنی بشن تا یک سال. این یکی دیگه اونه که جای فاطمی دنبالش بوده، مرسله حماد بن عیساست، میگه خودش از اصحاب اجماعه، اما اسم راوی رو ذکر نکرده، میگه ان بعض اصحابنا، از بعضی دوستانمون من نقل میکنم. حالا این بعض اصحابنا رو باز دو حالت داره، یه حالتش اینه که خود حماد بعد از یک سال میخواست به حدیث رو یه جا نقل بکنه یادش رفته که دقیقا اون چیه، وقت امانتداری میکرده میگفتن ان بعض اصحابه. گاهی نه، حماد اسم راوی رو گفته، اون شخص بعدی که شنیده اون یادش رفت، میگه حماد اسمو گفت من یادم رفت کی. در هر دو صورت حماد قابل اعتماد است. در چه حدی؟ دو حالت. قدر متیقنش اعتماد به همین یه دونه روایت میکنی، میگم حماد قطعا اعتماد داشت به این روایت ولو اسم راوی رو نگفت، اگرم میگفت به درد من نمیخورد، اگرم میگفت میگفتم راوی، ولو برا من مجهولش برا حماد معلومه کافیه، ما اعتماد به این میکنیم دیگه. اینه که ما نباید محوریت علممون رو محدود به خودمون بکنیم، اما هر جا خودمون رجال میشناسیم به روایت اعتماد میکنیم، هر جا نمیشناسیم اعتماد نمیکنیم. این کار درست نیست. آیت الله مخویی رضوان الله تعالی هم کار کردن، این اشتباهی که تو رجال ما میبینیم گاهی اینه، یه شخصیت بزرگ رجالی میگن پشمی به کلاه این اصحاب اجماع نیست، ویزید کنار، خود ما باید بریم در صدر اسلام ببینیم این راوی ها زندگیشون چی بوده. خب با خوی عرض میکنیم که این معنیش نیست که شما خودتون قبول دارید، اصحاب اجماع قبول ندارید. خب برای چی قبول ندارید؟ این که انسان نمیدارم خیلی دروغ از افراد شنیده باشه که نباید سوء زن به همه ببره که. خب یکی هم از رفیقش خود ایشون، خانومشون، یا نمیدونم بچه هاشون، وقتی آدم راستگویی باشن بازم اعتماد نمی کنم به کلام اونه. این یه چیزیست واضحه که این نظریه رو نباید بپذیریم، مثلا یا تو ذهنمون نیاد. شخصیت ایشون خیلی بزرگ و محترم، اما شخصیت های بزرگ مرحوم آیت الله صادقی، یه بار بهشون من یه احراری گرفتم گفتم آقا شخصیت بزرگ من یه میشه یه همچین اشتباه به این واضحی بکنه، فرمودن ابهت افراد تو رو نباید بگیره. یه چیزی اینطور یاد من داده گفتن ابهت، درسته افراد خیلی بزرگن تو ذهن ما، همیشه هم داغشون هستیم، اما این نباید آزادی اندیشه ما رو بگیره، اینو مواظب باشیم. ما در این حالی که داغشون هستیم و کاملا هم علاقه بهشون داریم، اما این نظریه میگیم نظری کاملا اشتباهی است، شک هم توش نداریم، گاهی شک داریم دیگه، درست سیرا میگم ظاهر آن است، الان میگیم یقینا میتوانیم اعتماد بکنیم به دیگری که مورد اعتماد ماست. خب اصحاب جا مورد اعتماد ما هستن، خود ابن قولوی، خود شیخ صدوق، شیخ مفید، اینا مورد اعتماد من نیستن. سید مرتضی، این شخصیت های بزرگ اسلام، شیخ طوسی، اگه گفتن من فلانی رو میشناسم مورد اعتماد منه، چرا من نپذیرم؟ جالبه که همین آقایان که نمیپذیرن اصحاب اجماع را، وقتی میرسد به کشی یا نجاشی قول اونا میپذیرن. خب نجاشی میگه فلان راوی ثقه است، زندگی نامش هم میگه. خب اگه بخوام ایراد بگیریم باید به نجاشی هم ایراد بگیم، میگیم شاید نجاشی اشتباه کرده است. ببینید آخرش ما باید ارتباط پیدا بکنیم، اتصال که نداری با سر اسلام، ارتباط با سر اسلام از چه طریقی است؟ از طریق افراد مورد اعتماد ما. من فرق بین نجاشی و کشی نزای خویی دارم سوال میکنم، چه فرق است بین اینا که اینا رو پذیرفتی؟ اما اصحاب اجماع که میگن ما این شخص راوی رو بهش اعتماد داریم، حدیث رو ازش نقل میکنن، اینا میگید فایده نداره، فرقش چیه؟ خیلی خوب، دومی هم قدم متقین گرفتم دیگه، من نظره اطلاق با مظاهریه که نگفتم، قدر متیقنشه که نمیتونید رد بکنید که. اگه میخواید رد بکنید بگید که کل راوی رو تصدیق نکرد که کل روایاتش هر 10 تا ولو غیر اینجا 10 تا دیگه هم گفت اونا رو که تصدیق نکرد به ثقه بوده میشه. اما فعلا این یکی ها چرا رد میکنید؟ سوال من اینه، حماد ابن عیسی مثل نجاشی یا بالاتر از نجاشی شیخ طوسی؟ حالا نجاشی اینه که فقیه در حد شیخ طوسی که نیست، شیخ طوسی هم خودشون فقیه هست و هم رجالی هست، کتاب فهرسته ایشون کتاب قابل اعتمادی است، ما اعتماد میکنیم به فهرسته ایشون. تا بیاد مثلا علامه کتابه خلاصات الاقوال رو نقل میکنه، ما مقانی تنگه هم میگن، خود آیت العظما خویی بزرگترین خدمت رو کتاب رجال کردن و این موسوعه علم رجالشون از نظر وسعت کتاب بی نظیریست. خدا رحمتشون بکنه، کمکشون هم شاگردانشون بودن. آمیدم بهتون بگم خود ایشون اینطور نبودن که بخوان دستشون رو رها کنن بشنن سر نوشته جاد، یه سری شد البته می نوشتن اما نوعا شاگردانشون. این از این جهت میگن که شما آقا دست به قلم باید باشید و مطالبهی فقط به اکتفا نکنید به محفوظات. همه مطالبه اگه الان یاد داشت کردید آینده دارید یه چیزی، نکنید از دستتون رفته. مثل مباحثه میمونه، مباحثه هم بعدها گفتم درس خارج مباحثه قبل از درس است نه بعد از درس. بعضا میان اینجا تازه دستوات منو میشنن میخوان تازه یه ایرادی هم بگیرن دار که مطلب دنبالش هست تو مسئله بعد هست. ما این بارها اینا گفتیم فرق دست خارج با دست صد همینه. دست صد ها شما اول از استاد میشنوید یاد میگیرید بعد میرید مباحثه میکنید، دست خارج اول باید فکر خودتون رو پرورش بدید. از اول باید خودتون ببینید اجتهادن نظرتون چیه قبل از که استاد جهت بده به فکر شما. از اول نگاه بکنید، بشینید بحثم بکنید، ببینید رفیقتون چی میگه، شما چی میگه، و بعد میرید سر درس. هم فکرتون آماده است هم نگاه میکنید، اگه استاد دید نظر شما رو داره تایید میکنه خوشحال میشه، اگه خلافشو گفت دقت میکنید دلیل استاد بهتره یا دلیل شما. اگه دلیل استاد بهتره نظرتون عوض میکنید، دلیل خودتون بهتره ایراد میگیرید و بحث میشه، بحث گرم و بحث خوبی میشه. جلسه جلسه سخنرانی که نیست که درس خارج این است و آزاداندیشی و حوزن کردیم. بعد دیاله چکار بکنیم چون راوی جدید داریم، دارم اینو میگم، این علی ابن اسماعیل رو برید حالا مراجعه کن. من به چند توی کتاب رجالی مراجعه کردم، حالا ما یک شو براتون گفتیم طوری. حالا این روایت 3 باب 28 از ابواب مستحقین لذکا صفحه 184 از جلد ششم. حدیث طولانیه، من اولش رو نمیخونم، وسطش حضرت میفرمان یقسم بینهم فی مواضعهم، میای بین فقرا تقسیم میکنی زکات رو در مکانهایی که هستن. مثلا میری در خانه هاشون، گاهی تو یه زمینی بودست مثلا خرابه بودست، گاهی موضعشون اونجا بوده، اونش مهم نیست. خب یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم، به این مقدار که اینا رو استغنا بکنی در یک سال فی سنتهم. منتها استغنا هم آیا اگه بخواد به طور متعارف زندگی بکنه تا یک سال مثلا 10 میلیون نیاز داره، اما اگه بخواد تنگ بگیره نون خالی بخوره 5 میلیون کافی است، اگه هم بخواد تو رفاه باشه 15 میلیون. حضرت میگن بلا زیقن ولا تقتیرن، تنگ نکن سخت نگیر برای یک سالش. اونم انسانه مثل بقیه، خب گاهی میخواد غذای خوب میل بکنه. تو ادامه روایت رو باز نمیخونم، میرسد به اینجا که امام صادق علیه السلام از قول جدشون نقل میکنه که پیامبر چه میکردن؟ یقسمها علی قدر من یحضره. معلوم شد اونا میبدن خدمت پیامبر، میبدن حاضر میشدن، پیغمبرم چکار میکردن؟ یکی کی بینشون تقسیم میکردن. اون زمان اینطوری بودش، مردم تا میدن بیت المال دادن تقسیم میکنن، میبدن صف میکشیدن. یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف ثمانیه. اصناف ثمانیه که تو آیه 60 تو بخوندیم، حالا این اصناف ثمانیه هم از شاید هفتمیش فی سبیل الله بود. اگه بخواید ایراد بگیرید باید گیرید فی سبیل الله که میخوان یه پل بسازن، پل که نمیاد خدمت بیان و حاضر بشین که نه، از باب غلبه است. هشت گروه بودن، هفتشون انسان هم میان حاضر میشن، یکیشون هم حالا تو اینها فی سبیل الله است، مهم نیست. نشنیدن چی میگه؟ متصدیش لازم نیست متصدی باشه دیگه. حالا قدر ما، خب چقدر میدادن اصناف ثمانیه رو؟ مهم ما این است، حالا قدر ما یقیم. و یه عبارت دیگه دارد، حالا قدر ما یقنی. این یقنی بهتر بهش میخوره، اما یقیم هم یعنی اینو رو پا نگهش داره دیگه. حالا قدر ما یقیم و کل صنف منهم به قدر سنتهی. پیامبرم معیارشون سال بود، چقدر این اقامش میکردن، یعنی روپا نگهش میزد تا یک سال و محتاج نشه، مقدار بهش میدادن. حدیث 9 از همین باب 24 صفحه 180، امام صادق علیه السلام فرمان چرا ما تا یک سال میدیم؟ این حدیث تعلیلشو میگه، فَإِنَّ النَّاسَ انما یعطون من السنت الى السنه. این فعن الناس دهنده رو دارن میگن، اون که زکات میدهد ثروت داره. خب سالی چند بار میده؟ سالی یک بار. حالا توی روستایی فرض کن یه نفر هست زکات دهنده، دو نفر، پنج تا. پاییز که میشه اینا گندم ها رو جدا میکنن، ببینید یه بار اینا زکات رو میدن دیگه، میره تا سال آینده. از داره تعلیلشون همینه که همون یه بار که میدید ببین پر کردی، به تعبیر امروزی شارژش کردی تا یک سال، که دیگه ده ماه دیگه نیاد بگه من دیگه چیز ندارم. اون زکات دهنده هم میگه منم دیگه رد کردم، دیگه هیچی پیشم نیست، خب چکار بکنم؟ فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل، حالا للرجل رفتن سراغ فقیر، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله من السنة إلى السنة. خب اینا سنه بود توش، اما یه روایت رایم داریم که عدد سنه توش نیمده. خب ما چکار میکنیم؟ گفتیم هم میکنیم اینه که توش نیمده سا بر اونایی که اومده حمل متبر مقید، نه این که بگیم حالا که نیمده است پس میتونیم تا پنج سال بدیم، چون روایت مبهمه. روایت رو دقت کنی، روایت یک باب 24، امام صادق علیه السلام میفرمان تعطیه من از زکات حتی تقنیه، خطابشون به اون دهنده سا که میگن تو که داری بهش میدی زکات رو، تعطیه من از زکات حتی تقنیه، اونقدر بهش بده تا اون رو بی نیازش بکن. خب بی نیازش کنی تا چقدر وقت؟ ابهام داره. بی نیازش کنیم تا 6 ماه، تا 6 ماه دیگه فرقی نباشه، تا 3 ماه، تا 10 ماه، هیچی نیست. روایت یک هم هست، ای کسی روایت های بعد نگاه نکنه همین ابهام تو کلش میمونه. بذار شایسته است اول اون روایت ها رو بخونی. صاحب وسائل هم تو روایت ها رو خوی سرم گفتن، اما اینکه ما اول اونو خوندیم به خاطر اینه که اون سنه قابل اعتماده، ابهام از سر ما خارج میکنه و دیگه ما مطمئنیم تا یک سال. خب اگر هم کسی بخواد خیلی وسواس داشته باشه، بعضی از زن خیلی میخواد وسواس کنه، هم میگه بالاخره این روایت ابهام داره. حضرت گفتن تقنیه، ما نمیدونیم تقنیه تا 6 ماه، تا 1 ساعت، تا 2 ساعت. میگن اون قدر بشه بی نیازش کنیم، متعلقش هم حذف شده، حذف متعلق افاده یه عموم متعلق رو میده، پس تا 20 سالش هم بده. جواب اینه، قدر متیقن از اقنا سنت و واحده، به دلیل اون چند تا روایت دیگه اسم آورد، گفت سال بعد، سال نو، روزی از نو، سال آینده دوره گندم میاد به بازار، دوره تو مزرعه میاد و ببین کی زنده است کی مرده. اینا حالا اصلا ممکن تو سال آینده اصلا تر از زنده نباشه. لذا قدر یقینی از اقنا همون سنتون واحده است. مازادش مشکوکه؟ نه. این مطلب اول ما که بحثای قبلی بود، بحثی که امروز داشتیم این یه چیز جدیدیه که سید فهمدن دفعتون واحده. اگه داری میدی طرف تا 10 ماهش داره، تا 7 ما مثال دادیم، مثلا 10 میلیون نیاز داره، این آقا 7 میلیون داره، 3 ماه کم داره، آخر سال 3 ماه 3 میلیون کم میاره. خب چکار بکنی؟ جناب سید میگن اگه میخوای یه مرتبه زکات بهش بدی، به جای 3 میلیون میتونی 20 میلیون بدی، 30 میلیون بدی، یعنی او رو بی نیازش بکنی تا 3 ماه دیگه، تا 3 سال دیگه، تا 4 سال دیگه. این سخنه ایشونه. اما تدریجا اگه میخوای بهش بدی، نه، یه میلیون یه میلیون، سه تا یه میلیون بهش بدی یه سالش تمام شد، دیگه میگن یه ریال هم نمیتونی بدی. این تفاوتی که سید تو فتوا داده و بعضی مراجع هم تبعیت کردن، بعضی مثل حضرت امام ایراد گرفتن، حق با حضرت امامه، همین ایراد که آقا هم به ذهنشون رسید که چه فرق میکنه بین اینکه ما تدریجاً سفه یه میلیون بدین تا رسید به 10 میلیون دیگه ندیم، و بین این که نه یه مرتبه میخوایم به جای 3 میلیون میخوایم 20 میلیون بهش بدیم. ما میدونیم که 20 میلیون تا 2 سال آینده 3 سال آینده شو تأمین میکنیم. چه فرق است بین این دو؟ اگه جایز نیست بیشتر از یک سال، دیگه ما باید به همین اکتفا بکنیم. روایت گفت اونقدر بهش بده تا یک سال او رو بی نیازش کن. دلیلم آورد، دلیل این بود که گفت سال آینده دوباره گندم میاد به مزرعه، حضرت فرمودن زکات سالیانه پرداخت میشه، پس نیاز فقیرم سالیانه حساب بکن، نه اینکه بخوای یه مثل یک سه سال بی نیازش کن. از کجوم اصلا زنده است سه سال دیگه؟ حالا اینو من میگم زنده بودن، این طور حاید نایمده، اما روایت اینو دو ما خوندیم دارم. چی؟ یعنی نیه اشکال گفتم اول روایت رو نخونید آخرش خلجان گرد. شما اون وقت دارید میگید سیده شما میکنن، حالا دارید میگید درست میگید. خوب است دیگه، حالا این طورم اول بحث داشتید ایراد میگرفتید اما حالا دارید میگید که نه، نظر سید با روایت ابهام، ابهامشو نگفتید، با روایت ابهام جور است. شما ابهامشو نمیگید، اما میگید با روایت سوم جور، یعنی روایت اول. قدر متیقن معنیش همینه، قدر متیقن یعنی ما آزاد قدر متیقن ها دلیل ندارید، شما دارید استناد میکنید برای ما آزاد، نه به قدر متیقن. قدر متیقن که توی این مثال 3 میلیون باید بهش بدید. میدونم خب دلیل ندارید، دلیلتون دلیلیست که قدر متیقن داره و لا یشمل مازاده، دلیل مازاده شامل نمیشه، پس برای مازاد دلیل بیارید. دوره میخواد به همین دلیل استناد بکن، این دلیل اینه ما دعا شد. بله. حالا فرض کنید یکی باشه، نه این دائما این اشکال وارد نیست، ممکن اصلا یه فرق بیشتر نیست. آنچه ما هستیم ما اینه که آیا میتوانیم برای دهنده زکات میتوانیم بیشتر از نیاز یک سال بدیم یا نه. خب دلیل میخواد، دلیل نداریم، هرچی دلیل داشتیم سرم تا واحده بود. یه سری دلیل ابهام داره، ما به دلیل ابهام نمیتونیم تمسک بکنیم، چون گفتیم دلیل ابهام قدری متیقن داره. واضح تر گفتیم دلیل ابهام هم شد بعد مقید، وقتی حمله بعد مقید شد یعنی اون چیزی که تو عبارت نیست کل مذکوره، یعنی اونم دوره همون سنت و معدل بهش اضافه کنیم. این تو بگیرم توتیه من از زکا حتی تغنیه الی سنت واحده، وقتی حملش بکنید اینه. ما دیگه دلیل بر مازاد اصلا نداریم، دلیل بر مازاد باید یه دلیل بیارید که بگه تا آخر عمر یا حداقل بگه 2 سال 3 سال هیچی نداریم. چی؟ خب سیر هم همین بوده، ما تو سیر ابهام داره دار زیاد من دفاع از آقا بکنم تا میام دفاع کنم داریشون ردشون میگن اینا تو نیست را اینطوریه. سیر با قول وقتی با هم تنافی داشته باشه قول مقدمه، چون قول واضح میگه یک سال، اما سیر یعنی عمل. وقتی میدادن به یه فقیه من چی میدونم این قدری که دارم میگن تو ذهن امام چیه، وقتی من نمیدونم نمیتونم به سیر عمل بکنم، پس به قولشون باید عمل کنم. گفتار دیگه واضحه، تا میگن من تا سنه واحده دارم میده این دیگه معناش واضحه، اما سیره نه. ممکنه سیره رو یک کسی بگه امام با نگاه تنگ نظری دارن میدن بهش برای تا 2 سالشو دارن تأمین میکن، یکی دیگه میگه نه امام دارن نگاه متوسط نگاه میکنن تا 1 سال، یکی دیگه میگه نه امام رفاه او رو دارن نگاه میکنن تا 6 ماهشو دارن میده. سیره یه مقدار ابهام داره، گنگه. حالا انفاق که یه بحث دیگه ما... بله اما حالا میخوایم زکات رو بگیم، میخوایم یه زکات حکم شرعیش چیست، چه برای دهنده چه برای گیرنده، هر دو مکلفه. اگه گفتیم زکات بیشتر از 1 سال جایز نیست، گیرنده هم ندارد بگیره چون اونم مسلمانه دیگه، هم ندارد مبهم بذارد بره تو خونه مخفی بکنه و بیاد دور زکات بگیره. خب احتیاج خیلی کلیه، ما داریم بگیم این متعلق احتیاج رو بگیر، ما اومدیم سر زمان احتیاج تا چه زمانی. این روایت اول که خوندم روایت چند بود؟ روایت 7 باب 8 میگه دا قوت یوم دارد اندهو قوت یومه، ببینید تا یه روز شد داره فردا رو ندارد. اومده سوال کرده میتونم بدم یا نه، حضرت میگن که تا 1 ماهش هم اگه داره شما بازم بده تا سنه. خیلی واضح روایه، تا 1 ماه داره اصلا فرقی نیست تا 1 ماه دیگه، اما بعد از 1 ماه شما میتونی همین الان بهش بدی، بهش بده تا 1 سال یعنی 11 ماهشو بده. از این روایت شما دیگه تنقیح منات کنید و بگید حالا اندهو قوت و شهرین، حالا چکار کنه؟ میگن اونقدر بهش بده که تا 10 ماهش رو بتونی تعیین کنی. دیگه 3 اشهر بود مشکل نیست، تا 9 ماه شد دیگه شما به همین قیاس برید جلو و تنقیح منات بکنید. چون هی نباید مثال امام بزنن که دارن یاد ما میدن، میگن ملاک احتیاج، احتیاج تا 1 نه تا 13 ماه. اینو دارن میگن، عدد دارن بیان میکن، میگن تا 1 بده. نسبت به مازادش امام اجازه ندادن به ما، ساکته، اما بالاخره من میخوام بدم، باید اجازه داشتم، ندارم اجازه. سال آینده میگم سال از نو روزه از نو، اون روزا قدیما میگفتن روز از نو روزه از نو، اما تو زکات میگیم سال نو. بذاری سال آینده بیاد دوره خرمنا رو میکوبند و گندبار رو تصفیه میکنند و ببینیم کی فقیره که نیست. خیلی فراز و نشیبت تو زندگی، اینا رو دقت باید بکنیم. خیلی چیزها رو ما از روایت ها میفهمیم. حالا بذارید وارد بحث نشدن دیگه، حالا میخوام وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت که آیا سخن سید رو بپذیریم یا نه؟ ما که سریع میگیم نه، ما بیشتر از 1 و ایشون گفتن دفعتن واحده میتونی تا قوت سنتین سنوات بدی، اشکال نداره، بعد یه احتیاط مستحب کن که البته نکنه دیگه. ما میگیم نه خیلی جایز نیست، ما دلیل میخوایم برای بیشتر از 1 به یک کسی کمک بکنه. هر شود که یه روایت، حالا دلیلشون چیه؟ من دلیل سید رو بگم، دلیل خودمون هم گفتیم چیه. دلیل سید چیه؟ دلیل سید و بزرگان دیگه مثل آیت الله عظما خویی دیگه، اگه یک کسی تبعیت بکنه هر کی، دلیلشون یه چیزه، میگن اون وقت که داره دهنده زکات رو میدهد، داره چقدر میده؟ مثلا به جای 3 که باید شارژ کنه تا 1 یه مرتبه 30 بهش میده. میگن لحظه اعطا طرف مقابل فقیر است، فیجوز و لحول اخص، فقیر هست یا نه؟ بله. خب آیه شریف هم میگه انما صدقات و للفقرا. این دلیلشونه. جواب چیه؟ جواب اینه که قبول داریم فقیر است، اما معیار فقیر رو روایت برا ما معین کرده. اگه معین نکرده بود اصلا کسی که تا مثلا 10 دارد اصلا ممکنه عرف بگه فقیر نیست، میگه الان که وضعش خوبه داره زندگی میکنه، تا 10 دیگه چی میگوی فقیره؟ خودش هم میگه من فقیر نیستم، و تو داری میگوی فقیره؟ ببینید اگه بخوایم به عرف اینا مراجعه کنیم اصلا ذهنمون خیلی مشوش میشه، پراکنده میشه، و تو جامعه باید بچرخیم ببینیم که خودشو فقیر میدونه که نمیدونه. پس روایت اگه گفت میتوانی بدهی به فقیر، فقیر حین الاعطا درسته، باید حین الاعطا غنی نباشه، اینا قبول داریم، ما تو توضیح بدید که فقیر تا چه روزی. روایت میگه فقیر باشد تا 1 وقتی اینو گفت اینو از ابهام در میاد، و گفتن انما زکاتو تو تا من از سنه الا سنه، خود زکات این طوریه، پس گیرندشان همین.
بابا نگه محصولات اینقدر زیاد بود که بیشتر از 1 فقر را کفایت کرد، سوهمی میشه تو؟
هرچ میخواد بیشتر بود اینقدر
گندوم بمونن خراب بودید؟
نه میفروشن، خود مالک بر میداره، بس این نیست که هرچی داره هی رد کنه که میدونم زکات شد داد، بقیش که فاسد نمیشه که.
نه اون که متعلق زکاته زیاد هم در جامعه
بارندگی
زیاد
شده که شاهده اون هم سال آینده دوره بهش میده. اگه گیرنده رو دارید میگیری تا من میام گوینده رو دهنده رو میگم جامعه سر اون یک دهنده رو بگید، دهنده میگید اگه ندهد به این فقیر بقیه هم والش فاسد میشه. نه فاسد نمیشه، اصلا ثروت انسان غنی تو همینه که شعر مقدس میگه 1/10 زکات بده به فقیر، 9 خودت بردار. 9
اینقدر زیاده که بیشتر از 1 فقرا
خیلی خب بریم برید شهر دیگه بود. شما به عکسش باید بگید بس. الان نمیدن، الان فقیر ما زیاد داریم. نه حالا، در طول اسلام تا الان هیچ وقت این فرمان شما اتفاق نیفتده. روایت شم پس چی؟ بله، فقط دوره زمان ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میفته که میگن اونقدر زکات و خمس میدن دیگه فقیری نیست، میزن کنار جاده و افراد رقبت ندارن، میگن ما نیاز نداریم، هم تو کنار جاده گذاشتن کسی هم بر نمیداره. اما فعلا ما داریم احکام از صدر اسلام تا حالا و تا قبل از ظهور بعد اینا رو بیان کنیم. وسط بحث دارید بحثمون خراب شد. یه سوال یکی دیگه میکنید، اصلا این سوال هم ضبط با بحث نداره. ما میخوام دلیل سید رو رد بکنید، شما رد کنید، حالا اگه اینو میخواید رد کنید بگید، اما وقت ما رو به جای دیگه میگیرید. ساعت گذشت،
دلیل سید هم رد نمیشه. شما روی یه ملان امام دست ما میده، فقرهای زیادی وجود دارن، به یاد یک ساله من نمیتونم
یکی بگن که اختلافی بیاد به
بقیه
نرسه.
ولی حالا
فرق
حرف آقا اصلا
فقیر
یه
نفره، حالا فقیر همون بیاد فرق نمی کنه دیگه. ما وقتی حکم شارع فهمیدیم، ما برای ما دیگه تفاوتی نمی کنه بین یک و دو و سه، هر چی فرقی میخواد باشه. اونم میشه، خب میشه، اما چقدر بدیم؟ ببینید تا یک سال، تا یک سال تأمینش بکنیم، اصلا یه شغل بذاریم در اختیارش. ببینید که عجله میکنیم، من همیده براتون الان میخوام بخونم نمیذارید، بس میفته به فردا. بارها بهتون میگن دقت بکنید، برای همینه وسط بس که سوال میکنه همین مطالبتون بهتره. سوره وایت اومده، روایت بشر ابن بشار هست. بشر ابن بشار اهل نیشابوره، منتها باز امامیه مجهوله، سند از این جهت قوی نیست، ضعیفه. حدیث 8 باب 24، قلت لابوالحسن علیه السلام ما حد المؤمن الذی یعط الزکا، یا یعط الزکا، یعطی بخونیم بهتره، از جهت دهنده بخواد سوال بکنه تکلیف چیه، چقدر بده زکات؟ قال یعطی المؤمن ثلاثة آلاف. اگر هم یعطا خوندید، یعطی المؤمن مؤمنو میگید، یعنی اون گیرنده. حضرت میگن ثلاثة آلاف، 3000 تو بهش بده. ثم قال و 10000. دیروز یاد دونه خونه رو گفتیم 4000 بود، یه خونه یه خوب داشته بود، داریم معیار دستمون اومد دیگه، یعنی در حد این که یه کسی رو خونه دارش بکنی میتونی زکات بهش بده. خب امروز چند میلیارد میشه این مالی یه سال دو سال که نیست که. خب ممکنه اینا بیاد تو ذهن سگه که دفعتا واحدا میتونی نیاز 10 سالش رو بدی. آیا اینه روایت؟ نه، روایت میگه الان نیاز به خونه داره، نمیگه نیاز 10 سال آیندهشو باید طرف کنی. نه خیر، نیاز تا یک سالشو تامین کن. خب از حالا تا یک سال دیگه نیاز به خونه داره یا نه؟ خب داره، ولی این خونه ای که بهش میدی بعدش هم استفاده میکنه، خب بکنه عزتشه. تو روایت گفت عزت مؤمنه، عزتشو میخواه از بین ببری، بگو خونه داره بفروش سال آینده، چه کاریه؟ اما برداشت کج نکنیم از روایت و بگیم چون روایت میگه 10000، 10000 یعنی 3 برابر یه خونه. از هم میگن 10000 میتونی به زکات بدی. حالا ما از این نتیجه بگم کلام سید رو تو آورده، بگم پس میتونی دفعتا واحدا نیاز 10 سالی کسی رو بدی. نه، نمیشه اینطور استفاده کنیم. مشکل همینه که اون روایت رو داریم ول میکنیم، روایت گفت سنت واحده. آگه من تا این روایت رو نگاه میکنم، حالا جواب چیه؟ این روایت هم نمیخوام رد بکنم، سندش که ضعیفه، اما نکتهش اینه که وقتی میخوام یه فقیری رو بهش کمک بکنیم، نیاز حالاشو، خب نیاز حالاش به یه خونه، نیاز حالاش به یه ماشینه، نیاز حالاش به یه اسبه، حالا قدیم اسب بوده حالا یه ماشینه، الان نیاز حالاش یه ماشینه، اشکال نداره اونقدر پول بهش بده بتونه یه ماشین، نه ماشین گرون قیمت، حالا نه گفتیم متعارف، تقدیر نکن. نیاز الانش به یه خادمه، زندگیشان نیاز به یه خادم داره، اشکال نداره الان یه خادم میگیری، این خادم میاد تو خونش، نه اینکه بگیم ما داریم بیش از یک سالشو تعمیم میکنه، خادم بیش از یک سال اینجا وای میسه، خب وایس، خب ما خارجم دارد خادم، همین خادم که الان ما بهش میدیم تا یک سال ما خارج داره، قضا میخواد اینا، خب نارم باید بهش بدیم دیگه، بعد سال آینده حالا بهش بدیم ما خارج قضا و خوراک خادمان، نه همین رو داریم میگیم، سید میگن میتونی، ما میگیم نه، خادم ها الان بهش بده چون الان نیاز داره، غذا و خوراک خادم هم مثلا 1,000,000 میدی، میگه اینم خوراک خادم تا یک سال، سال آینده زنده بودیم چه دهنده چه گیرنده، اگه زنده بودیم خدا کریمه دور میاد، نه اینکه بگیم از همون اول سال یه مرتبه تا 10 سال خادم رو کمک بکنیم. بعد حضرت هم بودن یو تل فاجر، از این کلمه فاجر من شد، پس این داره سیره مجبول باید بخونه و گیرنده رو دارد میگه، و یو تل فاجر رو به قدره، این هم جالبه، فاجره نمیگه محرومش بکن، میگه اونم که اهل گناه و معصیته مثلا مواد میکشه امروز علمی، این هم میگن ازت کمکش بکن اما به قدره، زیاد بهش ندی که حالا بره تو راه حرام مصرف کنه، نه زندگیشو تامین کن، بالاخره اونم زن و بچه داره. دلیلم دقت کنی، لعن المؤمنه ينفقها فی طاعت الله والفاجره یا والفاجره فی معصیت الله. این روایت رو توضیح دادیم در مقام مصرف، این روایت حد تا یک سال اصلا توی روایت نیمده، بنابراین نمیتونن سید استناد به این روایت بکنن، روایت 3,000 توش آمده، 8,000 اومده، ولی که ما همه اینا رو میتونیم حملش کنیم الا سنت واحده، بگیم تو همین سال اول نیاز به خونه داره. حالا من یه سوال دیگه از شما بکنم، ای کسی الان مثلا یه حیوان داره تا یک سالش هم تأمین، اما میدونیم یه حیوانه تا سال آینده از دنیا میره، الان میتونیم به زکات بدیم برای سال دومش؟ طبق نظر سید میشه؟ نه نمیتونیم بدیم، ما از این وقت نمیتونیم این استفاده بکنیم. این که گفتیم الان عشرت آلاف بده، یعنی الان نیاز زندگیش باشه تا یک سال، یعنی خب وقتی میخواد بهت خونه بخره که بالاخره 1 ریال 2 ریال که نیست که، خود را میخواد برد باز همینطور. پس گول نخوریم از این کلمه عشرت و آلاف، فکر کنیم عشرت و آلاف نیاز 2 ساله اوست، نه خیر، همون نیاز سال اولشه، فقط چیزی که هست اینه که سال اول خونه این که میخره میماند خونه، بعد یه سال خراب نمیشه مگه اسرائیل بره سراغشو خراب بکنه.
قرض مولا
رفع نیازه، خیلی ابهام دارید حرف زنید، قرض مولا خب چیه؟ خب این هم ابهام داره، یکی میگه رفع نیاز تا کجا، بناشه دیگه ابهام نداشته باشه کلام ما، قرض مولا را نمیدانیم، مالا دیگه فهمیدیم، اما آیا قرض مولا از عشت و آلاف سنتین است یا سنت واحد است؟ اینا باید معلوم بکنیم. سید دارن استفاده میکنن از این روایت و اون دلیل، دلیل چی بود؟ میگه حین الاخذ کان فقیرا، پس میتونی تا سنتین بهش کمک بکنی، اینو جواب بدید، بگید قبول داریم حین الاخذ فقیره، اما اینکه ما میتونیم تا 2 سالش رو کمک کنیم اینو از کجا میگی؟ خب روایت میگه تا 1 سال تامین بکن، لذا این آفا هم ربطی نداره که چون فقیر است پس 5 سال بهش کمک با. بذاری سال آینده بیاد حضرت گفتن خود زکات سالیانه پرداخت میشه، اونم همینه. مطلب سومی هم داریم که خوشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و علی طالب. سوال بی خودی.